المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد مسئله 53 از مسائل خمس ارباح مکاسب بود که متن عروه را بیان کردیم، حواشی را هم بیان کردیم، البته به غیر از یک حاشیه که عنقریب اون را هم بیان خواهیم کرد. در ارتباط با تعلق خمس در مورد نماعات، یک بحثی رو مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند که ما اون بحث رو مطرح میکنیم و نظر آی خویی رو بیان میکنیم و اشکال بر محقق خویی وارد میکنیم. مرحوم محقق خویی در مورد نماع منفصل فرمودند که نماع منفصل مثل نتاج حیوانات، بچه هایی که حیوانات متولد می کنند، یا ثمره درختان، اینها مستقل از اصل مال هستند و ربطی به مالی که خمس به آنها تعلق نمی گیرد، مثل ارث من حیث لا یحتسب، و یا اگر مال خمس به او تعلق می گیرد لکن خمس او داده شده است. نما از چنین اموالی که به وجود آمده است، نما منفصل، این نماع منفصل مستاق بارز و واضح و روشن فائده هست. وقتی که فائده بر اون صدق کرد بر چنین نماعات منفصل، لا شک که خمس به اون تعلق میگیرد و هیچ کس هم اشکالی نکرده. هیچ کس به این تعلق خمس به چنین نماع منفصلی نکرده است. من عبارت آی خویی رو میخوانم: اما فی النماع المنفصل کنتاج الحیوان و یلحق بهی ثمر البستان فلا ینبغی الشک فیه. نماع منفصل مانند بچه آوردن حیوانات، خود بچه های حیوانات و همچنین ثمره بستان و درختان، این در وجوب تعلق خمس به این چنین نماع منفصلی جای شکی نیست. و ظاهر انه لم یستشکل فیه احد، ظاهرا در مورد وجوب تعلق خمس به چنین نماعات منفصلی هیچ کس درش اشکالی نکرده. چرا؟ فانه موجود مستقل منعزل اما لا خمس فیه. به خاطر اینکه این نماع منفصل یه موجود مستقلی است که دیگه گرفته شده و جدا شده از مالی که خمس درش نیست، و مصداق بارز للفائده، و مصداق بارز و آشکار و واضح فائده است. یعنی فائده به چنین نماع مستقلی صدق می کند. فلا مناس من تخمیسه، پس هیچ راه چاره ای نیست جز این که بگوییم بر نماع منفصل مذکور خمس تعلق می گیرد. آدرس کلام محقق خویی عبارتند از مستند العروه جلد 25 صفحه 229. پس خلاصه کلام محقق نائینی در مورد نماء منفصل این شد که از اونجا که این نماء منفصل مالیست مستقل از مال اصلی که خمس تعلق نمیگیرد، مثل نتاج حیوانات، مثل ثمره درختان که جدا شده اند، اینا چیزای مستقلی هستن از اون اصل مال، در نتیجه فائده هم بر اونا صدق می کند، در نتیجه خمس بلا شک به اینها تعلق می گیرد و احدی بر تعلق خمس بر نماء منفصل این چنینی اشکال نکرده. حالا اشکال ما بر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مربوط می شود بر جمله لم یستشکل فیه احد هست. آی خویی فرمودند در تعلق خمس، در تعلق خمس به این نماعات منفصله مذکوره لم یستشکل فیه احد، هیچ اشکالی نکرده. حالا اشکال ما بر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این هست که خود محقق خویی در این عبارتش فرمودن که اولا معیار در تعلق خوم صدق فائده است نه صدق اکتساب. صدق اکتساب تنها کفایت نمی کند، بلکه باید فائده صدق کند، چه اکتساب باشد چه اکتساب نباشد. وقتی که معیار تعلق خمس صدق فائده بود، بر نماء منفصل فائده صدق می کند بلا شک. آی خویی می فرماید در نتیجه خمس هم با اون تعلق می گیرد و هیچ کس هم اشکال نکرده است، در حالتی که مشهور قصد اکتساب را معیار تعلق خمس می دانند که بحثش مفصل گذشت. مشهور مطلق فائده را معیار تعلق خمس نمی دانند، مشهور قصد اکتساب را ملاک تعلق خمس می دانند. در نتیجه در نماء منفصل اکتساب نیست، قصد اکتساب نیست، پس خمس به اون تعلق نمیگیره. بنابراین تمام مشهور با این سخن آی خویی مخالف هستن. این اولا گفت هیچ کس مخالف نیست، مشهور مخالفه. این اولا. و همچنین تمام کسانی که غیر مشهور، تمام کسانی که غیر مشهور هستند در نماء منفصل فتوا به وجوب خمس ندادند، فتوا به احتیاط وجوبی تعلق خمس دادند. چرا چنین فتوا، چرا احتیاط وجوبی به تعلق خمس دادن در نمای منفصل؟ به خاطر اینکه با مشهور مخالفت نکنند. صرفاً به خاطر اینکه با مشهور مخالفت نکنند احتیاط وجوبی در تعلق خمس به نمای منفصل کردند. اینهایی که احتیاط وجوبی کردند در نماء منفصل، اینها هم مثل خود مشهور مخالف سخن آیخویی هستند. پس این که آیخویی فرمودند لم یستشکل بهی احد، معلوم شد مشهور مخالفند و کسانی که احتیاط وجوبی کردن ایزن مخالف هستند. این اولا. ثانیاً مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تصریح کردند در عبارتی که در گذشته مطرح کردیم. در عبارت گذشته مرحوم صاحب جواهر تصریح کردند که عبارات کثیری از اصحاب این هست که خمس به نماء منفصل و متصل اگر قصد اکتساب نباشد تعلق نمیگیرد. تکرار میکنم، صاحب جواهر در عبارت گذشتش که امروز هم تکرار میکنیم این است که بسیاری از اصحاب فرمودند اگر در نماء متصل و منفصل قصد اکتساب نباشد خمس تعلق نمیگیرد. عبارت صاحب جواهر این است که عبارات الاصحاب السابقه لا تخلو من نوع اجمال بالنسبت الى تعلق الخمس في النماء حاصل من المال المنتقل بارسن و نحوهی بناعن على عدم الخمس فيه اذا فرز حصول ذلك النماء بما لا يدخل به تحت مسمى الكسب. بله، عبارات اصحاب خالی از اجمال نیستند در مورد تعلق خمس به نماعاتی که قصد تکسب درشون نباشد، که تولد و نحوه، مانند تولد و نحوه. تولد مثال برای نماع منفصله، نحوه مثل برای بیان نماع متصل هست. نماع متصل مثل چاق شدن گوسفند و عرض کنم خدمت شما بزرگ شدن درخت و امثال اینها. بل لعل، اینجا رو باید دقت بکنید، بل لعل ظاهر کثیر من عبارات الاصحاب خلافه، بلکه لعل که ظاهر کثیری از عبارات اصحاب خلافه، خلاف تعلق خمس به نماها، یعنی مخالف هستند با تعلق خمس به نماء مخالفند. پس آیخویی فرمود کسی مخالف نیست، حرفش قابل پذیرش نیست. البته مرحوم صاحب جواری تتمه هم دارد و آن این است که و ان کان الاحود الاخراج، گرچه احتیاط وجوبی اخراج است. چی؟ اخراج از کجا؟ اخراج از نماعاتی که در تحت قصد تکسب قرار نگرفته، ولی فتوا به وجوب خمس نداده است، احتیاط وجوبی کرده. بنابراین این جمله مرحوم محقق خویی که فرمودن لم یستشکل فیه احد قابل پذیرش نیست و توجیهی ندارد، بلکه مشهور و دیگرانی که احتیاط وجوبی کردند در تعلق خمس به نماعات، اینا همه مخالف هستند. خب این هم مطلب آی خویی و اشکال بر مطلب آی خویی رضوان الله تعالی علیه. خلاصه مطلب تا اینجا این شد که مال تارتن به اون خمس تعلق گرفته است، تارتن مال خمس به او تعلق نمیگیرد. اگر مال مالی باشد که خمس به اون تعلق گرفته باشد، اون وقت اون مال متعلق خمس نمایی پیدا کند. در اینجا علاوه بر این که خمس به اصل مال تعلق میگیرد، بلا شک به نماعات اون مال هم خمس تعلق میگیرد. بلا شک چه نماعات متصله باشد چه نماعات منفصله باشد فرقی نمی کند، خمس با اونا تعلق می گیرد. چرا؟ چون وقتی مال متعلق خمس شد، وقتی نما پیدا کرد، خب خمس هم نما پیدا می کند. در نتیجه علاوه بر این که بر اصل مال خمس تعلق پیدا می کند، به نماعات هم خمس تعلق پیدا می کند. خب اما مالی که اصلا متعلق خمس نیست، مثل ارث من حیث لا یحتسب، کسی فامیلی دارد، فامیل خیلی دوری، اصلا نمیشناسه او را، گمان نمیکرد از او به او ارثی برسد، ولی خب ارثی رسید، خمس به او تعلق نمیگیرد، به این مال خمس تعلق نمیگیرد. و همچنین اگر به مالی خمس تعلق گرفته باشد، خمسش رو پرداخت کرده. خلاصه یک مالی داریم، یا خمس تعلق نمیگیرد مثل ارث، یا اگر تعلق گرفته است خمس اون رو پرداخت نموده است. حالا چنین مالی نماعاتی پیدا کرده است، چه نماعات متصله و چه نماعات منفصله. اینجا آیا به چنین نماعاتی خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد، محل اختلاف بین فقها هست. صاحب عربه گفت خمس تعلق میگیرد، ریشه کلام صاحب عربه را در اعلام فقهی مانند علامه و دیگران پیدا کردیم، همچنین صاحب جواهر، همچنین شیخ انصاری، ریشه کلام صاحب عروه در همه اینها بود. حواشی را هم در این ارتباط ما خدمت عزیزان بیان کردیم، از حاشیه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه گرفته تا حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، حواشی همینها را بیان کردیم. حاشیه آقای حکیم قابل دقت هست در اینجا که حاشیشون رو مطرح نکردیم. آقای حکیم در ذیل کلام مرحوم صاحب عروه حاشیه‌شون این هست، البته کلام صاحب عروه را بخوانیم تا بتوانیم حاشیه آی حکیم را بخوانیم. مرحوم صاحب عروه در مسئله 53 فرمودند اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت وزادت زياده متصله او منفصله وجب الخمس في ذلك النماء. خمس در نماعات وجود دارد. مرحوم آی حکیم این چنین حاشیه زدند، فرمودن اذا کان منفصلا او به حکم المنفصل کالصوف و ثمر علی الشجر اما غیره فلا خمس فیه. مرحوم آی حکیم تفصیل قائل شدند بین زیادی منفصل و بین زیادی متصل. فرمودن زیادی که منفصل باشد مثل بچه گوسفند و یا ثمره درخت که از درخت جدا شده باشد و یا زیادی که در حکم منفصل هست، منفصل نیست ولی در حکم منفصل هست، مثل پشم، مو، کرک حیوانات که هنوز روی بدنشون هست و یا مانند میوه های درختان که هنوز روی درختان هستند و از درختان جدا نشده اند، اینها خمس بهشون تعلق میگیرد. ولی زیادی متصله مثل چاق شدن گوسفند، بزرگ شدن درخت، این چاقی و بزرگ شدن ولو اینکه نما هست، نمای متصله، خمس به اینها تعلق نمیگیرد. خمس به اینا تعلق نمیگیرد. چرا؟ چرا؟ چرا به نماعات متصله خمس تعلق نمیگیرد؟ دلیلش را آی حکیم در مستمسک بیان فرمودند. دلیلش را در مستمسک فرمودند. آیه عرض کنم خدمت شما آی حکیم، فرمودن که لعدم وضوح صدق الفائده علیه، لعدم وضوح صدق الفائده علیه، به خاطر این که فائده بر این نماع متصل صدق نمی کند. واضح نیست، واضح نیست، صدق فائده بر نماع متصل واضح نیست. خب حالا ما ابتدا دلیل آی حکیم را توضیح میدیم، بعد اشکال رو مطرح میکنیم. توضیح دلیل آی حکیم اینه که بر نماع منفصل فائده صدق میکند، وقتی فائده صدق کرد خم تعلق میگیرد، ولی بر نماع متصل صدق فائده واضح نیست و محرز نیست، در حالتی که موضوع احکام باید ظهور عرفی داشته باشند. چرا؟ چون خطابات شرعی به عرف القا می شوند و عرف باید اونها را بفهمد. حالا در روایات عرض کنم خدمت شما ملاک برای تعلق خمس را فایده دانسته است. مثل صحیحه علی ابن مهزیار اهوازی که فرمود اما الغنائم و الفوائد ففیه الخمس. در اینجا امام در صحیحه علی ابن مهزیار فوائد رو ملاک قرار داده. و یا مانند صحیحه ریان ابن سلت که فرمود الخمس فی کل ما استفاده قلیلا او کثیرا. خمس در هر آن چیزی است که فایده درش باشد، میخواد کم باشد یا میخواهد زیاد باشد، فرقی نمی کند. خب پس بنابر این روایات چون القا به عرف است، باید در موارد مختلف از نظر عرف فائده احراز شده باشد. بنابراین وقتی که ملاک شد فائده، عرف باید فائده را در موارد زیادی احراز کند. اگر در موردی فائده احراز نشد و صدق نکرد، به عبارت دیگر فائده ظهور پیدا نکرد در اون مورد، یا حداقل مشکوک و ظهور و مشکوک و صدق بود، در اینجا دیگه حکم که وجوب خمس هست مترتب نمی شود. چرا؟ چون اگر فائده صدق نکرد، روشن است که موضوع وجوب خود محقق نشده است. وقتی موضوع وجوب خمس محقق نشد، معنا ندارد وجوب خمس مترتب گردد، بی معنا. و اگر چنانچه این در صورتی است که صدق محرز نشده باشد، اما اگر مشکوک و صدق باشد و عنوان فائده بر اون زیادی ظهوری نداشته باشد، دلیل می شود مجمل و هر دلیل مجملی هم حجیت ندارد. خب اگر دستمان از دلیل کوتاه شد، شک می کنیم که به این نما که صدق فائده براش مشکوکه، آیا وجوب خمس به او تعلق می گیرد یا نه، رجوع باید بکنیم به اصل عملی. اصل عملی که در اینجا جاری می شود اصالت البراءه. اصالت البراءه از حکم وضعی و حکم تکلیفی. بر این اساس است که آیه حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در زیادی متصله خمس تعلق نمی گیرد، به خاطر اینکه فائده در آن یا صدق نمی کند یا مشکوک و صدق است. وقتی مشکوک و صدق بود، تمام دلائلی که فائده رو گفتند مجمل می شوند. مجمل که شدن در این مورد، عرض کنم خدمت شما، از اصل عملی باید استفاده کنیم. اصل عملی هم در اینجا عرض کنم که وجوبه، بله، اصل براءت از وجوبه خمس خواهد بود. پس فتلخص من ما ذکرنا، به نظر آیه حکیم نما اگر منفصل بود، چون صدق فائده برش محرز است، خمس تعلق می گیرد. ولی اگر متصل بود، خمس تعلق نمی گیرد، به خاطر اینکه فائده در او محرز نیست و یا مشکوک المحرز هست. اصل برایت از وجوب خمس در نماع متصل جاری می شود. اینم حاشیه آیه حکیم و دلیلش در مستمسک. حالا ببینیم آیا کلام آیه حکیم اشکالی دارد یا اشکالی ندارد. تا جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.